فصل نهم
آمد. داشت بد و بیراه می گفت و فحشایی می داد که از شنیدن آنها مو به تن آدم سیخ می شد. همان موقع که داشتم پسرش را کنار گنجه آشپزخانه قایم می کردم سر رسید. هیرتون هم از محبتهای لجام گسیخته پدرش می ترسید و هم از خشم و غضب جنون آسای او. چون هر وقت که محبتش گل می کرد ممکن بود آنقدر بچه را فشار بدهد و ببوسد که قالب تویی کند و هر وقت هم که عصبانی می شد ممکن بود بچه را به طرف آتش یا دیوار پرت کند. طفلکی هر جا که او را می گذاشتم ساکت می نشست و صدایش در نمی آمد. هندلی داد زد: آهان، بالاخره پیداش کردم. و گردنم را گرفت و مرا مثل سگ انداخت کنار. ادامه داد: لعنتی ها، همه تون با همدیگه دست به یکی کردین این بچه رو بکشین هان. حالا میفهمم چرا همیشه این بچه رو از من دور نگه میدارین. اما من به کمک شیطان کاری میکنم که تو این چاقو رو قورت بدی. نلی، چرا میخندی؟ همین الان کله کنتو فرو کردم توی باتلاق بلک هورس. آب از سرم گذشت رو یه نفر دو نفر برام فرقی نداره. میخوام یکیتون رو بکشم. تا نکشم آروم نمیشم. گفتم: آقای هینلی، من خوشم نمیاد منو با چاقو بکشین. با این چاقو داشتم شاهمایی قرمز پاک میکردم. لطفا منو با تفنگ بکشین. گفت: تو باید بری جهنم. میفرستمت جهنم. هیچ قانونی تو مملکت جلوی آدمو نگرفته که خونش رو تمیز کنه. حالا خونه من بوی گند میده ها؟ دهنتو وا کن. چاقو رو آورد بالا و نوکش رو فشار داد لای دندانهایم. اما من از این ادا و اطوارهایش زیاد نمیترسیدم. توف انداختم و گفتم طعم بدی میدهد. به هیچ وجه آن را قورت نمیدم. مرا ول کرد و گفت: آها، انگار این وروجک زه شیرتون نیست ها؟ متوجه نشدم. نه، اگه این بچه هیرتون باشه حقشه که زنده زنده پوستشو بکنم، چون نمیتونه بیا طرف من بغلم کنه. طوری جیغ میکشه انگار من قول بیشاخ و دمم. طول سگ حروم زده، بیا اینجا ببینم. یادت میدم که چسبیدن به یه بابای مهربون و فریب خورده یعنی چی؟ فکر نمی کنی سر این بچه رو باید قشنگ تر زد نلی ها؟ سگم باشه باید وحشی تر به نظر برسه. یه قیچی بده به من؟ یه قیچی بده به من باید وحشی تر بشه، کوتاه‌تر، تازه خیلی هم مسخره است. این چه افتضاحیه که آدم موهاش رو بکشه رو گوشاش؟ همینطور هم مثل انتریم. بچه هیست. خب تو عزیز دردونه منی. سکت، اش نریز، بخن بخن. منو ماچ کن. آه عجب، نمیبوسی هان؟ گفتم منو ماچ کن. هیرتون لعنتی، منو ببوس. به خدا قسم که احمقم اگه چنین موجود عجیب الخلقه ای رو بزرگ کنم. بالاخره یه روزی گردن این موشو میشکنم. دفلکی هیرتون توی بغل پدرش جیغ و داد میکرد و دست و پا میزد. پدرش او را برد طبقه بالا و گذاشت روی تارمی و جیغ و داد بچه بیشتر شد. فریاد زدم که بچه وحشت می کند و از حال می رود و دویدم تا بچه را بگیرم. وقتی رسیدم هینلی خم شد روی تارمی چون صدایی از پایین شنیده بود و می خواست ببیند صدا از چیست. اصلا حواسش نبود که بچه را با دستش گرفته. وقتی شنید که کسی به طرف پله آمده گفت: کیه؟ منم دلا شدم تا به هیتکلیف علامت بدهم جلوتر نیاید. صدای پای هیتکلیف را می شناختم. همان که چشم از هیرتون برداشتم ناگهان از جایش پرید، از دستهای شلوول پدرش در رفت و افتاد. اصلا جای درنگ نبود که بخواهیم بترسیم و جیغ بکشیم. فقط می خواستیم ببینیم بچه سالم است یا نه. هیتکلیف درست به موقع رسیده بود پایین پله. خود به خود بی اراده بچه را که داشت می افتاد توی هوا قاپید و گذاشت پایین و سرش را کرد بالا تا ببیند چه کسی بچه را انداخته. فرض کنید آدم خسیسی بلیت لاتاریش را فروخته 5 شیلینگ، اما روز بعد متوجه می شود که همان بلیت 5000 پوند برنده شده. هیتکلیف وقتی چشمش با آقای ارنشا افتاد همین حالت را پیدا کرد و خوشگش زد. از قیافش میشد خواند که چقدر ناراحت شده بود. بله، ناراحت بود از اینکه خودش وسیله شده بود برای جلوگیری از انتقام. به نظر من اگر هوا تاریک بود، غفلت خودش را جبران میکرد و کله هیلتون را میکوبید به پله‌ها. اما خب، ما دیگر دیده بودیم که بچه را نجات داده است. من هم زود پایین رفتم و طفل معصوم را بغل کردم. هندی که مستی از سرش پریده بود و حسابی هم دست و پایش را گم کرده بود، آرام آرام از پله‌ها آمد پایین. گفت: تقصیر تو بود الن. نمی‌بایست بچه را می‌ذاشتی جلو چشم. باید از من دورش کنی. حالا صدمه دیده؟ عصبانی داد زدم. صدمه؟ نمرده ولی مخش که آسیب دیده. وای، مادرش اگه میدید شما چه بلایی سر بچه میارین، تنش توی گور میلرزید. شما از وحشی های کافرم بدترین. سر جگرگوشه خودتون این بلا رو میارین؟ خواست به بچه دست بزند. بچه توی بغل من فوری ساکت شده بود و ترسش ریخته بود. اما همین که دست پدرش به او خورد، بلندتر از قبل جیغ کشید و گریه سر داد و چنان تقلایی کرد که ترسیدم قش کنه. گفتم: نباید به اون دست بزنین. کاری به این بچه نداشته باشین. از شما بدش میاد. از همه شما بدش میاد. این عین حقیقته. چه خونواده خوشبختی دارین. چه اوضاعی دارین. مرد هرزه گمراه بار دیگر عصبانی شد. با تمسخر گفت: اوزان بهتر از اینم میشه. فعلا تو و بچه جلوی چشم من دور شین. تو هم گوش کن ببین چی میگم هیتکلیف. گور تو گم کن. نمیخوام ببینمت، نمیخوام صداتو بشنوم. فعلا امشب شما رو نمیکشم، اما نه، شاید خونه رو آتیش بزنم. باید ببینم میل و خیالم به چیه. موقعی که داشت این حرفا رو میزد، یک بطر برندی از گنج برداشت و خالی کرد توی لیوان. با التماس گفتم: نخورید آقای هینلی، نباید بخورید. حالا که به فکر خودتون نیستین، لااقل به این طفل معصوم بیچاره رحم کنین. جواب داد: هر کسی دیگه جای من باشه بیشتر به درد این بچه میخوره. سعی کردم لیوان رو از دستش بگیرم و گفتم: به روح و جونتون رحم کنی. کفر گفت. در جوابم گفت: روح و جون من؟ اصلا دلم میخواد روح و جونمو بدم به باد فنا تا حق خالقش رو بذارم کف دستش. به سلامتی همین نکبت گنده. سرکشید و کلافه و بی‌حوصله به ما گفت برویم بیرون. و بعد هم یک مشت ناسزا و بد و بیرا بدرقه ما کرد که شرمم میآید تکرار کنم. و واقعا هم یادم نمانده. در که بسته شد، هیتکلیف هم یک مشت ناسزا نثارش کرد و گفت: حیف که با این همه مشروب خوردن از بین نمیره. داره خودشو میکشه، اما این بونیاش قوی و نمیمیره. آقای کنت میگه حاضر سر مادیون شرط ببنده که از همه آدمای این اطراف بیشتر عمر میکنه. بعد یه عمر طولانی گناه و فسق و فجور سرشو میذاره پایین و میمیره. مگه اینکه شانس بیاریم و یه بلایی سرش بیاد. رفتم آشپزخانه و نشستم تا طفل معصوم را بخوابانم. به نظرم رسید هیتکلیف هم راه افتاده سمت استبل، اما بعدن معلوم شد که فقط رفته بود ته نیمکت و کنار دیوار روی نیمکت دراز کشیده بود، دور از بخاری و ساکت ساکت. داشتم هیلتون را روی زانویم تکان می دادم و زیر لب هم آوازی زمزمه می کردم که اینطور شروع می شد: در دل شب بچه ها گریه می کردن و مادرها زیر علف پشته ها می شنیدن. اما همین موقع کاتی که از اتاقش سر و صدا رو شنیده بود، سرش آورد بیرون و با پچ پچ گفت: تنهایی نلی؟ گفتم: بله دوشیز خانم. وارد شد و آمد کنار بخاری. من که حدس می زدم چیزی می خواهد بگوید، سرم را بلند کردم. قیافش آشفته و مضطرب نشان میداد. دهانش نیمه باز بود، انگار میخواست حرف بزند، اما نفس عمیقی کشید و به جای حرف زدن آه کشید. من آوازم را از سر گرفتم. هنوز فراموش نکرده بودم که با من چه کرده بود. آوازم را قطع کرد و پرسید: هیتکلیف کجاست؟ گفتم: مشغول کارش توی استبل. صدای هیتکلیف بلند نشد، شاید چرتش برده بود. باز کاترین ساکت شد. سکوتش ادامه پیدا کرد و من متوجه شدم که یکی دو قطره اشک از صورتش چکید کف آشپزخانه. از خودم میپرسیدم که آیا از رفتارش خجل شده؟ بعید است. ولی خب اگر خواست خودش میرود سر اصل مطلب. من پیش قدم نمیشوم. اما نه. از هیچ چیز ناراحت نبود جز مسائلی که به خودش مربوط میشد. بالاخره زد زیر گریه و گفت: آه نلی، من چقدر بدبختم. گفتم: عجب، چرا اینقدر پرتوقعی؟ این همه دوست و رفیق داری، گرفتاری و قصه ای هم که نداری، تو باز ناراضی هستی؟ کنارم زانو زد و گفت: نلی، اگه یه چیزی بهت بگم، رازم رو حفظ میکنی؟ چشمهای دلربایش را دوخت به من، با نگاهی که ناراحتی آدم را از بین میبرد. حتی اگر زمین و زمان دست به دست هم می دادند و آدم را ناراحت می کردند. کمی نرمتر پرسیدم: آیا رازی هست که باید حفظ کرد؟ بله، من طاقت ندارم و باید به زبون بیارم. می خوام بدونم چی کار باید بکنم. امروز ادگار لینتون از من خواست زنش بشم و منم یه جوابی بهش دادم. حالا قبل از این که بگم جوابم مثبت بود یا منفی، تو به من میگی چه جوابی باید بهش میدادم؟ گفتم: من از کجا بدونم دوشیزه کاترین؟ البته با این نمایشی که بعد از ظهر جلوی در رو انداختی، به نظرم عاقلانه ترین راه اینه که جواب منفی بدی، چون این آدمی که بعد از این قضیه از تو خواستگاری میکنه لابد یا احمق احمقه یا بیخیال بیخیال. باشد و با دلخوری گفت: اگه اینطوری با هم حرف بزنی دیگه هیچی بهت نمیگم. نلی، من جواب مثبت دادم. خب حالا زود بگو ببینم آیا اشتباه کردم یا نه. تو که میگی جواب مثبت دادی، چه فایده داره حرفشو بزنیم؟ یه قولی دادی دیگه هم نمیتونی بزنی زیرش. آزرده گفت: ولی بگو ببینم من کار درستی کردم یا نه، بگو. با اوقات تلخی دستایش رو مالید به هم و اخم کرد. مشفقانه گفتم: قبل از جواب دادن به این سوال باید خیلی چیزا رو در نظر گرفت. اول از همه آیا آقای ادگار رو دوست داری یا نه؟ جواب داد: عجب سوالی، معلومه که دوستش دارم. بعد شروع کردم به سیمجیم کردن. برای من که دختر 22 ساله بودم، این سوال و جواب ها اصلا سخت نبود. چرا دوستش دارید دوشیزه کاتی؟ همینجوری خب دوستش دارم دیگه، این کافی نیست؟ نه، کافی نیست. باید بگی چرا. خب برای اینکه خوش قیافه است. خب آدم خوشش میاد باهاش باشه. گفتم: این که نشد حرف؟ خب برای اینکه جوونه با نشاط. بازم نشد. خب برای اینکه منو دوست داره. اینم دلیل نمیشه. ثروتمند میشه، منم دلم میخواد مهمترین زن این ناحیه بشم. به داشتنی همچین شوهری افتخار میکنم. اصلا نشد. خب حالا بگو چه جوری دوستش داری؟ خب همینطور که همه همدیگر دوست دارن دیگه. نلی عجب سواله بچگانه ای میکنی. به هیچ وجه، جوابمو بده. من زمین زیر پاشو دوست دارم، هوای بالا سرشو، هر چیزی رو که به اون دست میزنه، هر کلمه ایو که به زبون میاره، همه حالتاشو دوست دارم، همه کاراشو. خلاصه سر تا پاشو دوست دارم. حالا فهمیدی؟ خب چرا دوست داری؟ تو داری منو دست میندازی؟ خیلی بدجنسی نلی، مگه این شوخیه؟ این را با دلخوری گفت و رویش را کرد طرف بخاری. گفتم: اصلا شوخی نمی کنم دوشیزه کاترین. آقای ادگار رو دوست داری چون خوش قیافه است و جوون و بانشات و ثروتمند و تو رو دوست داره. البته این آخری اهمیتی نداره. لابد اگه دوستم نداشت باز تو هم دوستش داشتی. اگه اون چهارتا حسنم نداشت، حتی اگه دوست داشت تو دوستش نمی داشتی. نه نه اصلا. اگه زشت بود و قیافه دلغک رو داشت، من فقط دلم به حالش می سوخت. شاید حتی بدم می اومد. ولی جوونای خوش قیافه و ثروتمند دیگه هم تو دنیا هستن، شاید خوش قیافه تر و ثروتمندتر. پس تو چرا اونا رو دوست نداری؟ اگه همچین جوونایی باشن سر راه من نیستن. خب من کسی رو ندیدم که مثل ادگار باشه. شاید ببینی. تازه اون که همیشه خوش قیافه و جوون نمیمونه. حتی شاید همیشه هم ثروتمند باقی نمونه. فعلا که هست، منم با امروزش کار دارم. کاش حرف حساب میزدی. خب جوابمو گرفتم. حالا که فقط امروز برات مهمه، با آقای لینتون ازدواج کن. من اصلا مگه منتظر بودم تو اجازه بدی؟ معلومه که باش ازدواج میکنم. اما تو هنوز نگفتی کار من درسته یا نه؟ بله کاملا درسته، به شرطی که فقط امروز برات مهم باشه. در این صورت درسته. حالا بگو ببینم تو از چی ناراحتی؟ برادرت که خوشحال میشه. اون خانم آقای پیرم که به نظر مخالفتی نمی کنن. از این خونه بی در و پیکر و درهم برهم هم که میری به اون خونه مجلل و آبرومند. ادگارم که دوست داری، اونم که تو رو دوست داره. خب همه چیز که جوره و سرراست، مسئلت چیه؟ کاترین یک دستش رو گذاشت روی پیشانیش و دست دیگرش رو گذاشت روی قلبش و جواب داد. مسئله اینجاست و اینجا. توی روحم و توی دلم فکر میکنم اشتباس. خیلی عجیبه، سردر نمیارم. رازم همینه. اگه قول میدی مسخرم نکنی بهت میگم. البته واضح نیست، ولی میتونم بهت بفهمونم که چه احساسی دارم. دوباره کنارم نشست. قیافش غمگین تر و اخموتر شد. دستهایش که به هم قفل شده بودند میلرزیدند. کمی که گذشت یک بار گفت: نلی، تو هیچ وقت خوابه عجیب و غریب نمیبینی؟ گفتم: چرا؟ گهگاهی میبینم. خب منم میبینم. من تو عمرم خوابایی دیدم که یادم موندن و فکرامو تغییر دادن. تو من اثر کردن. مثل شراب توی آب رنگ و طعم فکرامو عوض کردن. یکی از این خوابامو میخوام بهت بگم. ولی لطفاً به هیچ قسمتش نخند. گفتم: او ول کن دوشیزه کاترین، ما همینطوری هم بدون ارواح و اوهام و خیالاتم اوزامون به قدر کافی خراب است. دست بردار، شاد شنگول باش، روحیت از اینی که هست خرابتر نکن. نگاه کن به این هیتون کوچولو، اصلا خواب بد نمیبینه. ببین چه قشنگ توی خواب لبخند میزنه. پدرش هم تو خلوت خودش خیلی قشنگ بد و بیراه میگه. تو که دیدی وقتی بچه توپل مپلی بود چقدر ناز بود. همینطوری بود، کوچولو و معصوم. اما نلی، تو باید حرفامو بشنوی. زیاد طولانی نیست. امشبم اصلا نمیتونم شاد و سرحال باشم. زود گفتم: نمیخوام بشنوم، فهمیدی؟ نه میخوام. من آن موقع در مورد خواب و خیالات کمی خرافاتی بودم. هنوز هم هستم. کاترین هم قیافه مضطربی داشت. میترسیدم خوابش بدشگون باشد، تعبیر بدی داشته باشد. ناراحت شد اما چیزی نگفت. انگار داشت موضوع دیگری را سبک سنگین میکرد. کمی بعد گفت: نلی، من اگه توی بهشتم بودم باز خیلی بدبخت بودم. گفتم: تو اصلا حقت نیست بری بهشت. آدم گناهکار توی بهشتم بدبخت. بله. قضیه این نیست. من یه بار خواب دیدم توی بهشتم. حرفش را قطع کردم. گفتم: دوشیزه کاترین، گفتم که نمیخوام خوابتو بشنوم، دارم میرم بخوابم. خندید و نگذاشت از جایم بلند شوم. به خودم تکانی داده بودم و میخواستم بلند بشوم. گفت
چیزی نیست، فقط میخوام بهت بگم که بهشت انگار جای من نبود. همش گریه زاری میکردم تا برگردم زمین. فرشتهام انقدر عصبانی شدن که منو وسط بوتهزار پرت کردن بالای وادرینگ هایتس. با حق حق خوشحالی بیدار شدم. همین خودش راز منو معلوم میکنه. اگه با ادگار لینتون ازدواج کنم، مثل اینه که برم بهشت. اگه این برادر ظالمم اینقدر توی سر هیتکلیف نزده بود، من به فکر چنین ازدواجی نمیافتادم. حالا کسر شأن منه که با هیتکلیف ازدواج کنم. هیتکلیف هیچ وقت نمیفهمه که من دوستش دارم. اونم نه به خاطر اینکه خوش قیافه است نلی، نه، بلکه به خاطر اینکه مثل خودمه. روح و جون من اون از یه جنسه. روح و جون لینتون از یه جنس دیگه است، فرق داره. مثل فرق مهتاب با صاعقه یا شبنم با آتش.
هنوز صحبتش تمام نشده بود که متوجه حضور هیتکلیف شدم. صدای تکان خوردن چیزی را شنیدم و سرم را برگرداندم و دیدم هیتکلیف از نیمکتش بلند شده و دارد بی سر و صدا جیم می شود. تا جایی را شنیده بود که کاترین داشت می گفت کسر شأن است با او ازدواج کند. بقیه را دیگر نمانده بود تا بشنود. کاترین روی زمین نشسته بود و پشتی نیمکت من جلوی دیدش را گرفته بود. به خاطر همین نه متوجه حضور هیتکلیف شد، نه متوجه رفتن او. اما من از جا پریدم و به کاترین علامت دادم که ساکت بشود. با دلهوره به دور و برش نگاه کرد و پرسید:
چرا؟
همان لحظه صدای چرخ گاری جوزف را از جاده شنیدم. گفتم: جوزف اومده، هیتکلیف هم همراش میاد، ممکنه همین الان پشت در باشه. گفت:
پشت در که حرفامو نمیشنوه. تا شما حاضر میکنی هیرتونو بده به من. وقتی شام حاضر شد به من بگو بیام با تو شام بخورم. میخوام خیالم راحت کنم و مطمئن بشم که هیتکلیف از این مسائل خبر نداره. درسته؟ خبر که نداره. اون که نمیدونه عاشق بودن یعنی چی.
گفتم: دلیلی نداره که ندونه، اونم مثل تو. اگه تو مورد علاقش باشی بدبختری موجود روی زمینه. همین که تو بشی خانم لینتون، اون دوستی و عشق و همه چیزش رو از دست میده. فکرشو کردی؟ تو چطور طاقت این جدایی رو میاری؟ اون چطور طاقت میاره تو این دنیا کاملا بی کس و کار بشه؟ ببین دوشیزه کاترین، با عصبانیت گفت،
بی کس و کار بشه؟ کی میخواد ما رو از همدیگه جدا کنه؟ هر کی بخواد ما رو از همدیگه جدا کنه همون بلایی رو سرش میارم که سر میلا اومد. تا موقعی که من زندم همچین اتفاقی نمیفته الن. هیچ کس نمیتونه اون از من جدا کنه. یه موی هیتکلیف میارزه به 100 تا امثال لینتون. منظورم این نبود. اینو که نمیخواستم بگم. میخواستم بگم که به قیمت جدایی از هیتکلیف حاضر نیستم بشم خانم لینتون. همونطور که تو حالا برام عزیز بوده تو آینده برام عزیزه. خب ادگار باید خصومتشو بذاره کنار و باش کنار بیاد. وقتی بفهمه من چه احساسی به هیتکلیف دارم حتمانم کنار میاد، مگه نه؟ نلی، انگار تو من آدم خودخواهی میدونی، اما هیچ فکر کردی که من و هیتکلیف اگه با همدیگه ازدواج کنیم گدا و گرسنه میمونیم؟ اگه با لینتون ازدواج کنم میتونم هیتکلیف رو بکشم بالا و از دست برادرم نجاتش بدم.
پرسیدم: با پول شوهرت دو چیز کاتری؟ اینقدرام که تو خیال میکنی کوتاه نمیاد. البته من اصلا کسی نیستم که بخوام حکم کنم، اما فکر میکنم اگه با این نیت میخوای با لینتون ازدواج کنی اصلا نیت درستی نیست. گفت:
اینطور نیست، بهترین نیته. چه اشکالی داره؟ مگه قصد و نیتم برآورده شدن آرزوام نیست؟ مگه آرزوهای ادگارم برآورده نمیشه؟ این کار به خاطر کسیه که احساس من در مورد ادگار خودم کاملا میفهمه. نمیتونم بیان کنم، اما لابد تو هر کسی دیگه این نکته رو میدونه که چیزی غیر از خود ما در بیرون ما وجود داره. اگه همش اینجا حبس بشه وجودم چه فایده داره؟ بدبختی های من توی این دنیا همون بدبختی های هیتکلیفه. من همه بدبختی ها رو از روز اول دیدم و احساس کردم. مهمترین فکرم تو زندگی هیتکلیفه. اگه همه دنیا از بین بره و فقط هیتکلیف بمونه، من میتونم باش به زندگیم ادامه بدم. اما اگه همه دنیا سر جاش باشه و هیت کلیف نباشه، این دنیا برام دیار غربت میشه و من دیگه تو این دنیا هیچ جایی نخواهم داشت. عشق من ولینتون شبیه شاخ و برگای جنگله. گذشت زمان تغییرش میده. خوب میدونم. مثل زمستون که درختار تغییر میده. عشق من به هیت کلیف شبیه صخرهای موندگاره که دیدن اونا شادی چندانی به همراه نداره، اما وجودشون لازمه. هلی، من با هیت کلیف یکی هستم. همیشه تو ذهنمه. همیشه. مایه لذت من نیست. همونطور که خودم هم مایه لذتم نیستم، اما وجود و هستی منه. پس دیگه از جدایی ما حرف نزن. شدنی نیست. تازه
سکوت کرد و صورتش را لای چین‌های رو پوشم پوشاند. اما من با خشونت او را پس زدم. حوصله‌ام سر رفته بود از این دیوانگیش. گفتم از این همه مهملاتی که به همدیگه میبافی فقط اینو میفهمم که از وظایف زناشویی به کلی غافلی، وگرنه میگفتم دختر شرور و سر به هوای هستی. اه دیگه با این رازات منو کلافه نکن. قول نمیدم که توی دلم نگه دارم. با نگرانی پرسید
قول نمیدی؟
تکرار کردم نه قول نمیدم. میخواست اصرار کند، اما با ورود جوزف صحبت ما قطع شد. کاترین چهارپایش را برد گوشه‌ای و هیلتون را بغل کرد. من هم مشغول حاضر کردن شام شدم.